نیم و بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌فرمایید. این برنامه ها روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران تقدیم میشه که امیدواریم مورد عنایت و توجه شما شنوندگان ارجمند قرار بگیره. اینک دعوت میکنم به میان برنامه منشور امیر توجه فرمایید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
با خودم گفتم اگه وام ما برای نو کردن خود رو جور نشد، در عوض شرایط مهتاب که مثل خواهرمه سر و سامون گرفته. اما تصمیمش برام خیلی عجیب بود. با دو تا بچه کوچیک و شیطون رفتن از یه خونه نقلی مستأجری به خونه بزرگ و دلباز بالای شهر امتیاز بزرگی بود که به این سادگی ها نمیشد نادیدش گرفت. خونه همون جایی بود که مهتاب همیشه آرزوشو داشت. اما ناباورانه بعد از دو روز فهمیدم که داره اساس کشی میکنه و از اون خونه میره. برای کمک بهش سر زدم و فهمیدم که همسرش و چند تا از همکاراش با عقب انداختن وام کارمندا که ما هم جزوشون بودیم و جور کردن بهونه های اداری پول پیش خونه رو فراهم کرده. مهتاب که از همه جا بیخبر بود، وقتی سرنخ ماجرا و این پول بادآورده رو پیدا کرد، ناراحت و مصمم خواست که از اون خونه مناسب به جایی برن که اندازه توان مالیشونه. مهتاب محکم و با اراده از همسرش خواست وام تمام کارمندایی رو که عقب انداخته خیلی زود به دستشون برسونه و برای رونق زندگیشون راهی رو انتخاب نکنه که اسباب رنج و ناراحتی مردم باشه. بله عزیزان، شما هم شاید نمونه هایی از بی‌انصافی و بی‌عدالتی رو در اطرافتون دیده باشین. خوبه بدونیم مولای ما حضرت علی علیه السلام بودن در میان خارهای سخت رو بر خیانت در حق الناس ترجیح میدن و درباره رعایت حق مردم نکات ارزشمندی فرمودن که در خطبه 215 نهج البلاغه فیض الاسلام اومده و استاد جواد محدثی برامون بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و من کلام له علیه السلام والله لأن عبیت علی حسک السعدان مسهدن و اجرف الاغلال مسفدن احب الی من ان القى الله ورسوله یوم القیامت ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. این خطبه شریف اهتمام به بیت المال و پرهیز از ظلم به مردم و اختلاس از اموال عمومی رو مطرح میکنه و سنگینه این جرم رو میفرماید که به خدا قسم اگر من شب تا به صبح در بستری از خارها بخوابم و بسته به قل و زنجیر مرا بکشند، این برای من محبوب تر است از این که خدا و رسول رو در قیامت دیدار کنم در حالی که ظلمی به بنده ای از بندگان خدا روا داشته باشم. به واژه های این خطبه دقت بکنید. والله لعن عبیت، عبیت از بیتوت است. بیتوت یعنی شب رو به صبح آوردن. حسک سعدان، سعدان یک گیاهی است که خارهای تیزی داره و حسک هم یعنی خار. مسحد هم یعنی کسی که شب بیدار میمونه، از ترس، از نگرانی و گریه خواب به چشمش نمیره. این شخص مسحده. میفرماید که اگر من روی خارهای تیز گیاه سعدان شب تا صبح همچنان در بستری از خار بمانم و بیدار باشم و اگر مرا در قل و زنجیر به بند کشند، مسفدن یعنی کسی رو بسته باشن به قل و زنجیر و کشان کشان روی زمین چنین کسی رو ببرن، خب چقدر دشواره. میفرماید این برای من و نزد من محبوب تر هست از این که خدا و رسول رو در روز قیامت دیدار کنم در حالی که ظالما لبعض العباد، بعضی از بندگان خدا رو مورد ستم قرار داده باشم و غاصبا لشیء من الحطام یا چیزی متاعی از متاع دیگری رو غصب کرده باشم. این مبرا بودن ساحت حضرت امیر علیه السلام رو از ظلم در حق دیگران مطرح میکنه. خطبه ایست که در جمع این رو بیان کرده. پس هاشا و کلا از اینکه کسی مثل علی بخواد ظلم به دیگران بکنه یا مالی رو از دیگران اختلاس کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی.
ایران همانند ققنوسی اساطیری از خاکستر خیش دوباره زنده گشته، قوی تر از پیش و با اراده‌ای محکم تر از همیشه. هر بار که پنداشتن کار این ملت به پایان رسیده است، ما بار دیگر ثابت کرده ایم که اگر اراده کنیم از دل سخت‌ترین دشواری‌ها و مشکلات جوانه‌ای نو خواهیم رویاند. این روحیه گوهر تمایز ماست، روحیه مقاومت، روحیه ایستادگی. در عمق وجودمان ژن پایداری نهفته است. در هر خانه، در هر شهر و روستایی قهرمانی گمنام خفته است که این روحیه را در کالبد جامعه دمیده است. این روح ایران بزرگ ماست که در هر ذره از خاکش جاری است.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تن من، هر دو فدای وطن من. روزی پدری زنده بمانی، روزی پسری تو آینده بمانی. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
برنامه های رادیو تهران رو میشنوید. هموطنان عزیز، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم، لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم. صرفه‌جویی مسئولیت همگانی است. در فصل سرما رعایت مصرف بهینه گاز طبیعی ضروری است. بخاری ها رو تنظیم کنید، درب و پنجره ها رو عایق بندی بکنید و وسایل گرمایشی رو پس از استفاده خاموش کنید. با هم انرژی را حفظ کنید.
زمستون
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
کارشناسان وزارت نیرو میگویند با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، امکان کاهش تا 50% مصرف انرژی در ساختمانهای کشور وجود دارد. اقدامی که میتواند بخش زیادی از هدر رفت برق و گاز را متوقف کند. امروزه بخش زیادی از مصرف گاز و برق ایران در ساختمان‌ها صرف گرمایش، سرمایش، روشنایی و تهویه می‌شود و بخش زیادی از این انرژی به دلیل ضعف‌های فنی و طراحی غیر استاندارد هدر می‌رود. اجرای مقررات استاندارد ساختمان می‌تواند این اتلاف را به طور چشمگیری کاهش دهد. راه حل در دستان ماست. رعایت الزامات فنی ساختمان، استفاده از عایق‌های استاندارد، بهبود سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و رعایت اصول طراحی ساختمان، همه و همه می‌تواند مصرف انرژی را پایین بیاورد و قبض‌های گاز و برق را برای خانوارها کاهش دهد. هر قدم در اصلاح مصرف انرژی در خانه، یعنی صرفه‌جویی بیشتر، حمایت از منابع ملی و ساختن آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
شبکه رادیویی تهران رو میشنوید. سپاسگزاریم. اینک دعوت میکنم به برنامه مرزداران توجه فرمایید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
آنا هنوز هم می‌خندد. داستان‌های کوتاه واقعی، نوشته اکبر صحرایی، راوی اسماعیل باستانی. قسمت سوم. تنهایی اومدی عروسی؟ زخم موسی که خوب شد و برگشت جبهه، به دارعلی گفت پدر مجرد، کی بریم خواستگاری؟ دارعلی تند شد و جواب داد مگه خواهرت ترش کرده؟ چرا آخه دست از سر کچل من بر نمیداری؟ گفت اول جونم رو نجات دادی، دوم یه نظر حلاله، سوم نخواستی دست از سر کچلت بر میدارم. ناچار برای بستن دهان موسی گفت باشه، ولی من تو زن گرفتن سخت گیرم. موسی دستش را جلو آورد، گفت پس بزن قدش. دارعلی با تردید دست جلو برد، به شرطی که دیگه نگی پدر مجرد. برای مرخصی که به شهر رفتند، موسی دست دارعلی را گرفت و برد خانه. دارعلی دلشوره داشت و دنبال بهانه‌ای بود برای فرار. با خود گفت یه نگاهی میندازم، میگم نمیپسندم. نرگس سینی چای را که آورد، تا نگاه دارعلی به قاب صورت نرگس افتاد، زبانش بند آمد و قند توی دلش آب شد. همان روز همه چیز جفت و جور شد و قرار بله برون گذاشته شد برای عصر جمعه. صبح جمعه تلفن خانه دارعلی زنگ خورد. گوشی را که برداشت از جبهه پیغام دادند خودتو برسون، عروسی نزدیکه، خبر کردن موسی هم با خودت. دارعلی عصر بدون اطلاع دادن به موسی سوار اتوبوس تاوانی جنوب شد و خودش را رساند جبهه. ظهر توی خاکریز دستی روی شانه اش نشست. صورت که برگرداند موسی را دید. پدر مجرد، تنها اومدی عروسی؟ پنج سرباز. ساعت 9 صبح پنج سرباز وارد جبهه جنگ شدند و خود را به هاشم معرفی کردند. زود سنگرتون رو بزنید، دشمن با توپ لیزری خاکریزو میزنه. هاشم که دور شد، پنج سرباز دست به کار ساختن سنگر شدند. ساعت 2 بعد از ظهر سنگر کوتاه و جمع جوری زدند. کش و قوسی به تن دادند. بعد یکی یکی با سرنیزه خطی عمودی روی الوار سقف سنگر انداختند. سرباز ارشد از کیف چرمی جیبش عکس 3x4 دختر بچه کوچکی درآورد و سنجاق کرد به پتوی ورودی سنگر. سربازی که صورت و موهای زال و بور داشت چشم تنگ کرد، لبخند زد، گفت جانشین گذاشتی برای خودت؟ سرباز ارشد دست روی عکس کشید، برگشت و گفت نبودم بهش احترام میذاری یا؟ یه وقت فرمانده گردان نیاد گیر بده. نه بابا، آدم خوبیه. ظهر نماز خواندند، سفره پهن کردند، نهار نان کارتونی و کنسرو ماهی بود. میان لقمه لقمه گرفتن آتش شدید شد. خمپاره زمین خورد. سنگر لرزید. ترکشی روی پتو نشست. سرباز ارشد گفت خدا رحم دختر خوشگلم کرد. سرباز سبز روی با تهلهجه جنوبی خندید و اشاره کرد به سربازی که هنوز مو توی صورتش تنجه نزده بود. سهم تو بود؟ چرا من؟ خودترکش از کوچیکتره. پنج سرباز خندیدند. خمپاره بعدی که زمین خورد ترکش دوم فرفر کرد و داخل شد. این هم سهم. خندیدند و لقمه گرفتند. سرباز ارشد بلند شد. ظرف آب آورد. داخل لیوان پلاستیک قرمز رنگ ریخت. لیوان را دست سربازی داد که عینک به چشم داشت. سقف لرزید. ذرات خاک روی سفره ریخت. ترکش بعدی وینگه داد و توی الوار چوبی سقف نشست. دو سه نفری هم صدا شدند. اینم سهم ارشد. لیوان آب دوم را سر کشید. کلاه آهنی آویخته به دیوار تاپ صدا کرد و ترکشی به اندازه نخود داخل سفره سقوط کرد. همه خندیدند. اینم سهم ارشد. لیوان سوم را که پر آب داخل سفره گذاشت، گلوله خمپاره سقف سنگر را درید و داخل شد. خرجشون هدر رفت. شوهرت مجروح جنگه؟ جای نرگس دارعلی جواب داد اگه چیزیه به خودم بگین. گاه دکتر که به سمت نرگس برگشت، زن گفت اشکال نداره، بگید بهش. باشه، سمت چپ مغزتون کنار ترکشی قده بدخیم ریشه زده. درد سرت هم به خاطر همینه. چقدر مهلت دارم؟ البته با شیمی درمانی میشه. آقای دکتر چقدر مهلت دارم؟ 2-3 شایدم کمتر. گفتم میشه با شیمی درمانی یه کاری کرد. دارعلی با خنده گفت قربونت برم امام حسین. دکتر با تعجب به نرگس نگاه کرد. زن گفت بابوس امام حسین دعا کرد از این درد خلاص بشه. دارعلی که از مطب بیرون رفت کلامی حرف نزد. نرگس خودش را رسان به او. مرد جا زدی؟ برگشت و خیرشمان اصلی نرگس. میدونی اهل جا زدن نیستم. شوخی کردم فداتشم. بگو تو چه فکری هستی؟ قرضو بدیم میفته گردن تو. خدا کریمه، خوب میشی، بعدشم گردن خودت. حرف زن را برید. نمیخوام آخر عمری از قیافه بیفتم. دکتر عکس جدید را با عکس قبل مقایسه کرد. همون عکس قبله؟ جای دارعلی نرگس جواب داد چیزی شده دکتر؟ دکتر هر دو عکس سی تی اسکن را چسبان روی تابلوی نور مهتابی. با نوک خودکار جای قده را نشان داد. ترکش داخل هر دو عکس سر جای خودشه. اینجا اینجا اما نمیفهمم چرا توی عکس دوم اثری از قده نیست. هنوزم درد داری؟ کم. اون به خاطر چشم مصنوعیته. نرگس با شوق و حرارت به دکتر نزدیک شد. گفت یعنی قده وجود نداره؟ عکس که اینو میگه خانم. نرگس برگشت تا خوشحالیش را با دارعلی قسمت کند. مرد از مطب بیرون رفته بود. نفس نفس پشت سرش دوید. شنیدی دکتر چی گفت؟ خدای شکرت. چی شده؟ خیریه و من نمیدونم؟ دارعلی برگشت و به صورت نرگس خیره شد. خندید. از حسین بپرس. حسین کیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ گیج شدم. خب یادته روز آخری که رفتیم بصره، بعدش همراه سید عبدالبتات رفتیم کربلا، همونجا پای قبر آقا گفتم حالا که قرض و بدهیم صاف شده و مزه زندگی رفته زیر زبونم. خندید و ادامه داد رفقا فهمیدن مردنی هستم، هم قرض و بدهیمو دادن، هم خط تلفن برام کشیدند. پای زریح از خدا خواستم. باز ساکت شد، کشتی منو. یه دفعه رفتم تو فکر رفقا و همکارام. این همه بدهی و گرفتاری منو حل کردن که با خیال راحت بمیرم. باز داری میخندی؟ آخه خرجشون هدر رفت. پایان قسمت سوم.
ایران رنگین کمانی تابناک، بوستانی دلفریب، سرشار از گلهای الوان. هر گل تبار و زبانی دیگرگون دارد، فرهنگی دیرینه را نمایندگی می کند. اما تمامی این گلها در کنار یکدیگر باقی به نام ایران را می سازند که در اقصانقات عالم بی همتاست. ایران تنها نامی بر نقشه جغرافیا نیست. ایران روحی است جاویدان، فرهنگی است عمیق و تمدنی است ریشه‌دار که بن آن تا اعماق خاک فرو رفته و شاخه‌هایش تا بلندای ستارگان اوج گرفته است.
شکوهی که نداره حد و اندازه، اگه جونم بدم حتی برا خاک تو میارزه. برای چندمین باره صدای گریه میپیچه، صدای پای همسایه از این کوچه به اون کوچه. هنوزم گویی از درده، ولی صبور و پا بر جاست. هوای تازه عشقه چقدر ایران من زیباست. هنوزم گویی از درده، ولی صبور و پا بر جاست. هوای تازه عشق چقدر ایران من زیباست، چقدر ایران من زیباست. دیگر رو داریم واسه هم، آره می جنگیم، به روح پا نمیذاریم. وطن خونه اجداده، تنش زخمی دورانه، همیشه جون پناه ما، نماده عشق و ایمانه. هنوزم گویی از در